Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام. قبل از شروع این قسمت باید تشکر کنم از همه اون عزیزانی که بعد از صحبت‌های من تو قسمت قبل همت کردن و از طریق لینک هامی باش ما رو حمایت کردن. ما همچنان به این کمک‌های شما نیاز داریم. نکته مهم اینه که عزیزانی که تو خارج از کشور زندگی می‌کنن، حمایت کردن ما براشون خیلی راحته. اونا با پرداخت 3-4 دلار میتونن کمک زیادی به ما بکنن. بازم میگم ما هیچ توقعی از شما نداریم که باید بهمون کمک کنید و دم همه اونایی که تا الان زمان گذاشتن و مبالغی رو به ما کمک کردن هم خیلی گرم. ولی باید بگم که قطعاً این کمک‌های مالی تو بهتر شدن کیفیت پادکست ما خیلی میتونه کمک کنه. از گرفتن میکروفون خوب بگیر تا بزرگ کردن تیم و منظم‌تر بیرون دادن اپیزودا. پس اگه فکر میکنید کمک کردن به پادکست مورد علاقتون کار جالبیه، میتونید ما رو از طریق لینک هامی باشی که توی توضیحات اپیزودا میذاریم حمایت کنید. ممنون که ما رو حمایت میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید. این معرفی شما خیلی خیلی تو بیشتر شنیده شدن پادکستمون تاثیر داره و هرچی سابسکرایب ما بره بالا، خود به خود بیشتر شنیده میشیم و ممکنه اسپانسر هم بتونیم بگیریم. پس از معرفی کردن ما به بقیه هم غافل نشید. خب بیشتر از این پرچونگی نمی کنم و بریم سراغ قسمت جدید. ماشین قدیمی توی جاده پرپیچ و خم در حال حرکته. تو این ماشین دادستان و پزشک قانونی کنار بازپرس پرونده نشستن و دارن دنبال یه جنازه می گردن. هوا سرد و ابریه و احتمال داره بارون شروع بشه. این برای کسایی که دنبال یه جنازه می گردن هیچ خوب نیست، چون ممکنه هرچی مدرک اون اطراف باشه رو پاک کنه. بازپرس به راننده قر میزنه که سریع تر بره. گشتن تو پیچ و خمای جاده همه رو خسته کرده، ولی بالاخره میرسن کنار کانال آب، جایی که گفته شده یه جنازه اونجا رها شده. شاید اونایی که فیلم روزی روزگار آناتولی رو دیده باشن با شنیدن این توصیفا یاد اون فیلم بیفتن، ولی باید بدونید که داستان ما داره توی قزوین اتفاق میفته و فرسنگ‌ها از آناتولی فاصله داره. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی یا انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیتهای مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناس های FBI وقوع 5 قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول 13 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو آبان 1402 منتشر میشه دعوت میکنه. این قسمت در دو بخش به دستتون میرسه. قسمت 13 مهین قدیری. شونزده بهمن سال 1387 ساعت 5 بعد از ظهر به بازپرس کشیک ویژه قصر آقای فرزین افروز زنگ میزنن و میگن جنازه یه خانم اطراف قزوین سمت جاده کولانه پیدا شده. افروز و تیمش به محل فرستاده میشن و شروع میکنن به بررسی. پزشک قانونی تو معاینه های اولیه میبینه جایی تزریق رو دست مقتول که زن محسن بوده هست و اونو با روسری خودش خفه کردن. پلیس شروع میکنه به بررسی های بیشتر تو اون محل و متوجه میشه جنازه از سمت جاده اصلی تا جایی که ولش کردن کشیده شده بوده. به موازات این رد کشیدگی جای پنجه پا روی خاک دیده میشده. پلیسا احتمال میدن که این رد پای قاتل بود و امکان داشته که کفشش از پاش در اومده باشه و پا برهنه جنازه رو تا اونجا کشیده. چیزی که برای بازپرس خیلی عجیب بوده این بوده که چرا مقتول هیچ دفاع یا مقاومتی از خودش نداشته. از اونجایی که دو نفر مرد موتور سوار این جنازه رو پیدا کرده بودن و خبرش رو به پلیس داده بودن، این دو نفر ساعت 11 همون شب به اداره آگاهی قزوین برده میشن تا ازشون سوال و جواب بشه. این دو نفر میگن داشتن تو اون جاده با موتور میرفتن که یه رنوی رو میبینن که کنار جاده وایساده بوده. تو همون نگاه سریعی که کرده بودن دیده بودن راننده یه زن بوده و زن دیگه هم سمت شاگرد خوابیده و سرشو به شیشه تکیه داده. این دوتا شاهد رنگ ماشین رو دقیق یادشون نبوده. بعد از این اطلاعات افروز تو صورت جلسه تحقیقای اولیش دستور میده هرچی رنو که رانندشون خانم متوقف بشه و از خانم بازجویی بشه. از اون ورم پیگیری‌های بیشتری میکنه تا اینکه هویت جسد مشخص میشه. اسم این زن کبرا قیلیچ بوده. خانواده کبرا میگن قرار بوده روز حادثه ایشون برن آزمایشگاه و بعد از آزمایشگاه دیگه هیچ خبری ازش نداشتن تا اینکه جسدش پیدا میشه. پس افروز متوجه میشه جای سرنگ که روی دست کبرا بوده مال آزمایشی بوده که داده و ربطی به قتل نداشته. تو تحقیقایی که از رنوهای سطح شهر میکنن چند نفر بازداشت میشن ولی نمیتونن بین اونا این پرونده ربطی پیدا کنن. پس ولشون میکنن برن. این در حالی بوده که قاتل اصلی با خیال راحت داشته تو شهر میچرخیده و بقیه قتلاشو انجام میداده. 4 اسفند همون سال یعنی چیزی حدود 20 روز بعد از قتل اول، جنازه یه زن محسن تو آشپزخونه خونش بغل سفره صبحونه‌اش در حالی پیدا میشه که با یه روسری دور گردنش خفه شده بوده. تو بررسی‌های اولیه می‌بینن که آثار خراشیدگی و کبودی خیلی سطحی رو دست زن هست، جوری که انگار تله‌هاش از دستش بیرون کشیده شده. بعدتر معلوم میشه بانو طاهرخانی که متعلقه بوده تنها زندگی می‌کرده. بازپرس تو نظریه اولیه‌اش میگه معلومه قاتل بدون هیچ درگیری اومده تو خونه و سر فرصت اول سیم تلفن رو کشیده و قطع کرده، بعدم با خونسردی مقتول رو خفه کرده و رفته سراغای تله های دیگرش تو جاهای مختلف خونه گشته. موقع رفتنم کلید خونه رو گذاشته پشت در که از بیرون راحت باز نشه. با پرس و جوهایی که از همسایه های آپارتمان زن می کنن، کارگاه ها حدس می زنن که قاتل صبح زود رفته خونه مقتول. چون هیچ کدوم از همسایه‌ها اونو ندیده بودن و متوجه رفت و آمد کسی نشده بودن. توی محلم کسی ندیده بوده که کی دقیقاً اون روز و اون ساعت به این خونه رفته. با توجه به این شواهد، بازپرس این پرونده مطمئن میشه قاتل قربانشو از قبل میشناخته. از اونجایی که مقتول با مرد زیادی آشنا بود و با اونا مواد مصرف میکرده، پلیس اول میره سراغ این آقایون و وقتی چیزی دستگیرش نمیشه از تمام اقوام مقتولم بازجویی میکنه. ولی بازم چیز به درد بخوری دستگیرش نمیشه. اگه بازپرس این پرونده بیشتر دقت میکرد، شاید همینجا میتونست قاتل رو بازداشت کنه. ولی این بارم قاتل با اینکه پاش به پرونده بازجویی باز میشه، میتونه قصر در بره. البته هیچ کدوم از کارگاه‌های این پرونده هیچ جوره فکر نمیکرده که ممکنه بین این قتل و قتل قبلی ارتباطی وجود داشته باشه. خدایی هم هیچ ربطی به هم نداشتن دیگه، برای همین این دوتا پرونده به صورت جداگونه پیگیری میشن. 10 روز بعد از قتل دوم، یعنی 14 اسفند 87، یه آقای در حال ورزش و دویدن تو پارک جنگلی قزوین بوده که یهو چشمش میفته به یه چادر سیاه که کنار یه درخت افتاده بوده. از دور انگار یه چیزی توی اون چادر بوده. مرد نزدیکتر میره، وقتی چادر کنار میزنه میبینه جسد یه زن مسن زیرشه. اون که خیلی ترسیده بوده سریع زنگ میزنه به پلیس و جریان رو تعریف میکنه. کارگاه ها خودشون رو میرسونن به محل قتل. تو بررسی های اولیه میبینن که یه سری خراش رو مچ دست این زنه که انگار النگوهاش رو به زور از دستش در آوردن. پلیس تو صحنه جرم بیشتر دقیق میشه تا اینکه متوجه یه رد پای خاکی روی مقنعه مقتول میشه. یکم بدتر هم یه تسمه پاره شده ماشین اون اطراف پیدا میکنن. بازپرس این پرونده احتمال میده ممکنه این تسمه مال ماشین قاتل باشه و اون بعد از تعویض تسمه از اینجا رفته باشه. تسمه به مدارک صحنه جرم اضافه میشه و پلیسا تحقیقاشون رو شروع میکنن. تو بررسی‌های بعدی معلوم میشه اسم این زن گرجی حاجی رجبی بوده. همزمان با پیدا شدن جنازه دوتا زن محسن تو جاهای پرت قزوین، دادستان وقت محمد باقر الفت دستور میده یک کارگروه با مامور آگاهی تشکیل بدن و همه بازپرسایی که پرونده قتل دستشون بودن توی این جلسه شرکت کنن. تو این جلسه بازپرس شعبه 8 آقای اکبر مقدم احتمال میده این سه تا پرونده قتل به هم ربط داشته باشن و با یه قاتل زنجیره‌ای سرکار داشته باشن، چون فاصله زمانی کمی بینشون بود و زنا هم توش خفه شده بودن و تلاشون سرقت شده بود. اما از اونجایی که پخش شدن خبر قتل‌های سریالی بار امنیتی خیلی سنگین و تاثیرهای اجتماعی بدی داشته، آقای الفت و بقیه اینو قبول نمی کنن و قرار میشه جلسه بعدی با کارشناسای ویژه قتل اداره آگاهی برگزار بشه. تو جلسه دوم آقای اکبر مقدم بقیه رو متقاعد میکنه که با توجه به اینکه تو هر ستای این قتلا معلوم شده مقتولا به قاتل اعتماد داشتن و همینم باعث میشده اون راحت و بدون درگیر کارشو انجام بده، باید فرضیه سریالی بودن قتلا رو قبول کنن. آقای الفت و بقیه بعد از شنیدن این فرضیات یکم از موضعشون عقب نشینی میکنن و اجازه میدن روند رسیدگی به این سه تا پرونده از منظر سریالی بودنشون بررسی بشه. تو اون جلسه بازپرسا و کارشناسا به این نتیجه میرسن که ممکنه این زنا همشون بیهوش شده بودن که مقاومتی نداشتن. ولی نتیجه آزمایش‌های پزشک قانونی توی خون یا معده و صفرای مقتولا داروی بیهوشی رو نشون نداده بوده. یه نظر دیگه که وجود داشته با توجه به فرضیه‌های اکبری مقدم که میگفته قاتل مقتولاشو به خاطر طلا و پول میکشته، این بوده که پس این قاتل باید یه جاهای این طلاها رو هم بفروشه. اما سوالی که براشون پیش میاد این بوده که چجوری ممکن بوده قاتل تونسته باشه اون همه طلا رو بدون فاکتور فروخته باشه. بعد از این سوال کارگاه‌ها احتمال میدن ممکن اصلا دزدی طلاها فقط به خاطر ردگمکنی بوده باشه. در نهایت قاضی دستور بازبینی دوربین طلافروشی‌های شهر رو پرسجو از خریدارای طلا صادر می‌کنه. ولی طبیعتاً هم تعداد طلافروشی‌ها خیلی زیاد بوده، هم خیلی‌هاشون هنوز دوربین نداشتن و عملاً با این کار به نتیجه نمی‌رسن. با پخش شدن خبر این قتل توی مطبوعات و بین مردم، وحشت شدیدی تو شهر به وجود میاد. اونجور که مرتضی کیاستی بازپرس قتل گفته، بعد از پخش خبر روزی حداقل 5-6 نفر یا زنگ می‌زدن یا حضوری می‌رفتن دادگستری و ادعا می‌کردن ما رو دزدیدن و بردن پارک جنگلی‌های اطراف شهر رو، می‌خواستن ما رو بکشن ولی ما تونستیم از دستشون فرار کنیم. هر کسی هم یه داستانی برای خودش درست می‌کرده. ولی از حرفای ضد و نقیضشون معلوم می‌شده که داستان‌ها همشون ساختگی بوده. البته پلیس میگه همه این ادعاها رو پیگیری هم می‌کرد و بعد که مطمئن می‌شده دروغه بی‌خیالش می‌شدن. 8 عید 88 جنازه یه زن دیگه به اسم عاتقه خراسانی که 70 سالش بوده پیدا میشه. آتقه برای مهمونا شام پخته بود و قبل از اینکه برسن برای یه کاری از خونش رفته بوده بیرون و چند ساعت بعد جنازش پیدا شده بود. جنازه آتقه در حالی پیدا میشه که روی سرش کیسه مشمعی که دورش با چسب حسابی بسته بودن کشیده بودن، دور دستاش هم با چسب بسته بودن. به جز یه گردنبند طلا سفید چیز با ارزش دیگه‌ای همراهش نبوده. این دفعه برخلاف دفعه‌های قبل جنازه رو توی منطقه پرت ول نکرده بودن. بلکه قاتل یا قاتلا اومدن بعد از خفه کردن زن جنازه‌شو جای وسط شهر توی یکی از این جوبای پهن انداخته بودن. انگار قاتل با این کارش میخواسته بگه مطمئن قرار نیست دستگیر بشه. برای کاراگاه سوال بوده که قاتل این بار کجا با مقتولش آشنا شده بوده و این بلا رو سرش آورده. اینکه این دفعه قاتل دست به طلای مقتولش نزده بودن برای بازپرس پرونده آقای افتخاری خیلی عجیب بوده. از اون طرف هم فکر میکرده که این پرونده ممکنه به قبلی ها مربوط باشه. برای همین تصمیم میگیره برای حل گره این پرونده از مامورای ویژه قتلای سریالی اداره کل آگاهی تهران کمک بگیره و پرونده این قتلا از سمت کارگاه‌هایی که تا حالا با قتلای سریالی سر و کار داشتن هم مطالعه بشه. سرهنگ هادی مصطفایی کارشناس اعزامی از تهران بوده که تو تحقیقات اولیه‌اش میگه جنسیت مقتولا، سرقت طلاها، نحوه خفگی و اینکه همه این قربانی‌ها اتفاقی انتخاب شدن و آثار دفاعی وجود نداشته، مشخص میکنه این قتلا سریالیان. ولی باید بازنگری روی تحقیقاتی که تا حالا شده انجام بشه. از اینجا تازه تحقیقات جدید به طور میدانی و گسترده شروع میشه. یعنی 4-5 ماه بعد از وقوع اولین قتل. تازه هیچ قولی هم نمیدن که ممکنه کی گره این پرونده باز بشه. هفته اردیبهشت 88 جنازه پنجم پیدا میشه. از شروع اولین قتل تا الان قاتل تقریبا هر ماه یه جنازه رو دست مسئولای شهر گذاشته. سقراط تقی حلاجان هم به شیوه قتل آتقه با کشیدن مشمع روی سرش خفه شده بوده. ولی غیر اینا یه تناب سفید و یه تور قرمز رنگ از اینا که جای توپن هم دور گردنش سفت بسته شده بوده. سر سقرا با یه جسم سخت شکسته شده بود و پلاستیک روی سر مقتول رو پاره کرده بوده. تو بررسی اولیه حدس میزنن علت مرگ میتونه خونریزی و خفگی باشه. از اونجایی که هیچ چیز قیمتی همراه مقتول پیدا نمیکنن، پلیس احتمال میده که قاتل اونا رو برداشته باشه. پلیس تو بررسی که توی محل داشته متوجه یه قطره خون روی جدول میشه. شکل قطره نشون میداده که از فاصله پایینی چکیده شده روی جدول. انگار که قاتل جنازه رو به زور کشونده بوده روی زمین و بعد انداخته بوده کنار جدول. کارگاه‌های آگاهی که از تهران اومده بودن تو تحقیقاشون به این نتیجه میرسن که از اونجایی که این قطره خون روی جدول افتاده، انگار مقتول برای دقایقی تو دست قاتل مونده بوده تا نفسی تازه کنه و بعد اون انداخته بوده کنار جدول. بعد از این مدرک این تئوری مطرح میشه که ممکنه قاتل یه زن باشه. چرا؟ چون هم زورش کم بوده، هم مقتولی که با جسم سخت کشته شده بوده هیچ مقاومتی از خودش نداشت و انگار به قاتلش اعتماد کامل داشته. پلیس تحقیقاشو از خانواده سقرا شروع میکنه ولی به نتیجه خاصی نمیرسه. فقط میفهمه که آخرین بار طرفای بعد از ظهر برادر سقرا اونو دم امامزاده چهار انبیا پیاده کرده بود و رفته. تنها کسی هم که آخرین بار اونو دیده بوده یکی از شاگردای مدرسه سقرا با مادرش بودن که اونو موقع بیرون رفتن از امامزاده دیده بودن. پزشکی قانونی تو معده زن ترکیبایی از لوراسپام، دیاسپام، کلوناسپام و نیتراسپام رو تشخیص میده. این نشون میده که قاتل اول قربانیشو بیهوش کرده و بعد اونو خفه کرده. کاری که ممکنه با قربانیای قبلی هم کرده باشه. پلیس با توجه به این آزمایش باز از پزشکی قانونی میخواد که رو پرونده‌های قبلی هم این آزمایش‌ها رو انجام بدن و میتونن توی یکی دیگه از قتل‌ها هم همین نتیجه وجود دارو تو معده رو پیدا کنن. بعد از 4 ماهی که از شروع قتل‌ها گذشته، تیم تحقیق داره از چند تا جهت مختلف پرونده رو بررسی میکنه. چک کردن رنوهای مشکوک، زیر نظر گرفتن تلافروشی ها، پیگیری پرینت تلفن ها و بازبینی فیلم دوربینای سطح شهر یه سری از این کار هست. تا اینکه 21 اردیبهشت سال 88 یه خانمی به اداره آگاهی قزوین میره و ادعا میکنه یکی میخواسته بدزدتش و اون تونسته از دستش فرار کنه. اون تعریف میکنه:
ببخشید، چند روز مونده بود به 13 بدر، من رفته بودم چهارانبیا. بعد یه خانمه اومد بغل دست من نشست، گفت چی کار میکنی اینا؟ گفتم دارم دعا میخونم. گفت میشد من با شما دعا بخونم؟ گفتم باشه، اشکالی نداره، تازه ثوابم دارد بخونی. بعد نم نم شروع کرد به نگاه کردن به دستای من، به طلاهای من. خانم نمیدونم طلای من سفیده، مال شما زرد. میگن زرد خوبه. گفتم نه، هیچ فرقی نداره. منم بلند شدم رفتم که برسونه، دیدم یه رنوی انسین خیلی قدیمی هم بود، جدید نبود، مدل پایین بود. اون ور خیابون واشتاده بود اینا. من رفتم جلو سوارشم، سری در پشت ماشین باز کرد، گفت عقب بشینیم. که من سوار شدم، بعد دیدم یه فلاشی بود و یه لیوان توی ماشینش. بعد یه مقدار که راه رفتیم گفتش که صبر کن، من اول دخترامو سوار کنم بعد شما رو میرسونم.
زن میگه راننده بهش آب میوه تعارف کرده، ولی اون قبول نکرده که بخوره، چون شنیده بوده که بعضی از دزدا خانما رو با آب میوه بیهوش میکنن و طلاهاشون رو میدزدن.
نخوردم، هر چی اصرار کرد نخوردم. گفتم بدید دخترتان بخورد، خودتان بخورید که پشت فرمان نشستید گرم است. هر کاری کرد من نخوردم. یه چند متری که راه رفت با ماشین، من گفتم که همینجا نگردم، من پیاده میشم. یه چند دفعه گفتم نگر نداشت، بعد زدم به شیشه ماشین. اول شیش توجه نکرد، دوباره زدم گفتم نگر دار، میخوام پیاده شم اینا. یه اونجا نگر داشت، من پیاده شدم.
پلیس از زن میپرسه اگه شک کرده بودی بهش چرا شماره پلاکشو بر نداشتی؟ که زن میگه نتونستم، زود رفت. این اعتراف برای پلیس مهم میشه، چون روایت این زن محسن به شواهدی که تو دستشون بوده نزدیک بوده و درست تو همون تاریخی که زن میگفته قاتل گرجی رو کشته بوده. انگار بعد از اینکه از دزدیدن این زن ناامید شده بوده، برگشته و کارشو با یکی دیگه تموم کرده. پس از زن میخوان که باهاشون به اداره تشخیص چهره بره و با توصیفایی که از قیافه قاتل میکنه میتونن یه چهره احتمالی از مظنونشون به دست بیارن. مامورا با داشتن این تصویر نزدیک امامزاده کیشیک میدن و اونجا رو زیر نظر میگیرن تا بلکه سرنخی پیدا کنن. یکی از افسرها برای چک کردن وضعیت دوربینای توی امامزاده رفته بوده تو امامزاده، که وقتی برمیگرده میبینه ماشینش که جلوی در امامزاده پارک بوده جریمه شده. این افسر نتیجه میگیره که اگه ماشین منو جریمه کردن، بعید نیست رنوی قاتلم اینجا جریمه شده باشه.
احتمال زیاد جریمه شد.
به قید فوریت مراجعه میکنه به یکی از همکارانش که توی پلیس راهنمای رانندگی هست و میخواد ببینه تو اون تاریخ هایی که این مقتولین از اون امامزاده خارج شدن آیا یک خودروی رنو جریمه شده.
اتفاقا میبینیم یک رنو جریمه شده. دیدیم مالک این خودروی رنو شخصی بوده که به اتهام قتلی یک ماه مظنونیت به قتل یک ماه بازداشت بوده در سالهای قبل، و اون خانومی که در منزل مسکونی خودش به قتل رسیده یکی از بستگان این بوده و تو اون پرونده هم بازجویی شده ازش.
فرمان رحمانی عکس اون خانوم رو ایشون اینطوری بیان میکرد که رفتم پروندهش رو نگاه کردم، دیدم خوشبختانه یه عکس از این خانوم متهم تو پرونده هست. عکس رو به این خانوم فرار کرده از صحنه نشون دادم، گفت خودشه.
اسم این زن چی بوده؟ مهین قدیری. همون شب، یعنی 26 اردیبهشت اون سال، مامورای آگاهی آدرس خونه مهین که تو شهرک مینو بوده رو پیدا میکنن و طی عملیات برنامه ریزی شده و ضربتی خونه مظنون رو محاصره میکنن. بعد زنگ در واحدشون رو میزنن و وقتی شوهر مهین که یه مرد معتاد بوده در رو باز میکنه، حمله میکنن داخل خونه و مهین رو بازداشت میکنن. علی افتخاری سرپرست تیم تحقیقات میگه اولین چیزی که توجهش رو توی خونه مهین جلب کرد یه تابلو تزئینی روی دیوار بوده که توش عکس یه پلنگی بوده که گلوی یه آهو رو گرفته بوده و شکارش کرده بوده. اینجوری میشه که پای مهین قدیری به عنوان مهمترین مظنون این پرونده به آگاهی باز میشه. مهین تو نگاه اول اونقدر آدم معمولی و ساده و معقولی به نظر می رسیده که حقیقتا هیچ کسی شک نمی کرده که این زن بخواد ریگی به کفشش باشه. اون بعد از دستگیری تا 48 ساعت سکوت کرده بود و هیچ همکاری با پلیس نمی کرده. بعدم وقتی راضی میشه که صحبت کنه، هر سوالی که ازش میپرسیدن، مثلا فلان روز که فلان قتل اتفاق بوده کجا بودی، براش دلیلای قانع کننده ای میآورده. مثلا میگفته تو اون ساعت مدرسه دخترم تعطیل میشد و رفته بودم دنبالش. میتونید برید بپرسید. بعدم رفتم خونه و شاهد دارم. کلن انگار برای این 48 ساعت اول سکوت کرده بوده تا سناریوهای ذهنیشو کنار هم بچینه و بدون استرس و مسلط به همه سوالات جواب بده. اما بعد بازجوها مدرکایی که داشتن رو بهش نشون میدن. مثلا بهش میگن رد کفشی که رو مقنعه گرجی یکی از قربانیا پیدا شده بوده با رد کفشش مطابقت داشته. یا پودر زرد رنگ که توی خونش پیدا کردن آزمایش شد و فهمیدن یه داروی بیهوشیه که نمونش تو خونه یکی از قربانیا پیدا شده بوده. چند تا فاکتور استفاده نشده طلا فروشی با یه مهرم تو کشوی خونش پیدا کردن. اسپری یکی از قربانیام روی میز آرایشش پیدا کردن. تسمه ماشینش هم که تازه عوض شده بود و یه چسب پهن نو هم تو صندوق عقب ماشینش پیدا کرد. با اینکه این شواهد و مدارک خیلی قطعی بودن، اما مهین همه اونا رو انکار میکرد و با اعتماد به نفس عجیبی میگفته این چیزا اتفاقی شبیه هم در اومدن. پلیسا میگن پس چرا همه بریده‌های اخبار مربوط به قتل رو از روزنامه‌ها درآورده بودی و توی خونت نگه می‌داشتی؟ حتی یه سری مقاله راجع به قتل‌های توی پاریس هم توی خونت بوده. اون بازم انکار می‌کنه و میگه فقط براش جالب بود و اخبار جنایی رو دنبال می‌کرده. تا اینکه سرهنگ مصطفایی که از آگاهی تهران اومده بوده بهش میگه رو صندلی عقب ماشینت آثار خون شسته شده کشف کردیم. ماشینو بردیم تهران، تو آزمایشگاه با اشعه و لیزر مطمئن شدیم که این رد خون بوده. اما مهین بازم این مدرک رو رد میکنه و میگه چند وقت پیش گوشت خریده بوده و این خون مال گوشت گوسفندی بوده که خریده بوده و ریخته بوده روی صندلی. در نهایت آقای مصطفی بهش میگه نخه، خون آزمایش شده مال انسان بوده. الان چی داری بگی؟ مهین که دیگه چاره‌ای نداشته و تمام انکاراش به بن‌بست خورده بوده، تصمیم میگیره اعتراف کنه. ولی قبلش میگه برای صحبت کردن تضمین میخواد و فقط هم حاضره با آقای الفت دادستان قزوین که گویا از قبل میشناختتش صحبت کنه. کارگاه ها سری زنگ میزنن آقای الفت و ماجرا رو براش تعریف میکنن. اونم سری خودش رو میرسونه آگاهی. تو ملاقاتی که مهین با الفت داشته بهش میگه من بچه مریضی دارم و به شرطی اعتراف میکنم که شما قول بدی هزینه درمان بچه مریضم تأمین بشه و روند درمانش ادامه داشته باشه. دادستانم بهش قول میده که اگه اعتراف کنه تا جایی که بتونه وضعیت بچه هاشو شخصا پیگیری میکنه و اجازه نمیده اتفاقی براشون بیفته. بعد اون مهین میگه یه ساعت وقت میخواد بره نمازخونه بازداشتگاه و با خدای خودش خلوت کنه. اونم مثل همه آدما اعتقادای خاص خودشو داشته و مثل هنایی فکر میکرده تا الان این خدا بوده که داشته بهش کمک میکرده و همینم باعث شده بوده که گیر نیفته. اینجای داستان یکم من یاد کاراکترهای شاهنامه میندازه. از این لحاظ که تو شاهنامه هم کمتر پیش میاد یه شخصیت سیاه داشته باشیم و معمولا شخصیت ها خاکستریه. مهینم مثل کاراکتر شاهنامه خاکستریه و با اینکه قتل کرده ولی جنبه‌های انسانی زیادی داره که اجازه نمیده ازش متنفر بشی. بعد از یه ساعت که مهین به نمازخونه میره، بیرون میاد و میگه حال حاضره که همه چی رو اعتراف کنه. مهین تو جلسه بازجویی اعتراف میکنه که فقط 3 نفر رو کشته و دلیلش هم این بوده که مشکل مالی داشته. بر همین طلاهاشون رو برمی‌داشته و میکشتتشون. ولی آدمایی رو انتخاب می‌کرده که سنشون بالا باشه، عمرشون رو کرده باشن و نوه نتیجه‌هاشون هم دیده باشن. اینجوری کمتر دلش براشون می‌سوخته. تیم اعزامی از تهران بعد از شنیدن اعتراف‌های مهین و قبل از اینکه پرونده رو تحویل کارگاه قزوین بدن، تصمیم می‌گیرن که قاطر صحنه‌های جرم رو هم بازسازی کنه. این پیشنهاد از سمت سرهنگ بهرام عطایی مطرح میشه و بقیه هم باهاش موافقت می‌کنن. دلیلش هم این بوده که میخواستن قاتل دیگه زیر حرفاش نزنه یا نگه تحت فشار اعتراف کرده. بهتر اینجا اعترافای مهین رو با صدای واقعی خودش که از مستند مهین به کارگردانی محمد حسین حیدری برداشتیم بشنویم.
با این خانم چطوری آشنا شدیم؟
با خانه از مشکا خیلی همیشه صدیم نمی که نشسته بودن مولی فردی مناسب بکشتن. بله. خانومو دیدم.
بله.
فیلمسازشو گره زده بود، گردنش کاملا مشخصه.
بله.
احساس کردم که این مورد خوب بود. دست شما در خیلی 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 جلو این کار تلفن زمین برداشت هم بهشون گفتم که خانم مال شما هست.
بله.
گفت که نه مال من نیست. گفتم شما خون دادی؟ گفت بله. گفتم من آلواز باش خون داشتم، فکر میکنم بیحال شدید، میخوایی بیه برسنم زحمت میشم و نمیخواد و اینا. نه زحمتی نیست، خدا اومد
سموش. مهین درباره خرید ماده بیهوشی به پاسپورتسا میگه شنیده بوده تو ناصر خسرو تهران هرچی بخوای پیدا میشه، حتی سیانور. میره اونجا و از یه آقای 27 ساله سیانور میخره، ولی وقتی میاد خونه شک میکنه شاید بهش انداخته باشن. برای همین یه ذرهشو میریزه تو شربت و شب میده شوهرش بخوره که تست کنه ببینه کار میکنه یا نه. ببین چقدر از شوهرش متنفر بوده که براش مهم نبوده شوهرش بمیره و بفهمن با سیانور مرده. اما بعد میفهمه با اون که ناخون سیانوری که ریخته تو شربت شوهرش اون دو روز فقط بیهوش بوده. مهین که خیالش راحت بوده دارو جواب میده، نقشش رو عملی میکنه و تصمیم میگیره یکم از این ماده رو بریزه تو آب میوه و بده به قربانیاش که زنای مسن بودن تا بیهوش بشن و راحت بتونه طلاهاشون رو برداره.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
بهشون گفتم که بهشون بنزین نداره، بنزین اضافه دارم بریزم داخل باک. بعد تو این فاصله ماده رو ریختم داخل ایوان، آوازم دادم به ایشون. بله.
بهشون
گفتم نمیخواد.
یه شربت خنک درست کردم بخوریم، حالتون جا بیاد.
نه خیلی ممنون، نمیتونم. آخه من آزمایش دارم یه ساعت دیگه.
من مشکلی ندارم، من تا این حد آشنایی دارم که اشکال نداره. یه بوبه باعث نمیشید آزمایش شما به هم بخوریم. بعد خوردش من رفتم پشت به هوای بیلی زدن دو سه دقیقه معطل کردم.
آقای افروز بازپرس پرونده میگه مهین تعریف میکنه که وقتی قربانی اول آب میبر میخوره، نیم ساعت بعدش که داشتن با ماشین میرفتن، این زن که کم کم داشته بیهوش میشده، هی سرش میافتاده سمت اون که راننده بوده و اون میزدتش کنار. زنم به هوش میومده، هی خجالت زده عذرخواهی میکرده و باز خوابش میبرده. مهین میگه اولش قصد نداشته که قربانیشو بکشه، حتی میخواسته اولین قربانیشو ببره دم خونش پیاده کنه، ولی ترس این که اونا به هوش بیان و بتونن شناساییش کنن باعث میشه تصمیم بگیره که اونا رو وقتی بیهوشن خفه کنه. کارگاه‌ها مهین رو میبرن سر صحنه جرم و ازش میخوان که دقیقاً کارایی که با قربانی کرده رو بازسازی کنه. بهتر این قسمت رو توی مستند ببینید. حس و حالش رو بهتر درک میکنید. اون تعریف میکنه که وقتی رسیدن کنار یک کانال آب میپیچه توی فرعی و طلاهای زن رو برمی‌داره. بعد بهش میگه با هم همکاری کن و تا یه مسیر با هم بیا. چون سنگین بوده فکر میکرده اگه اینو به زن بگه یکم وزنشو کنترل میکنه. وسط راه کفش قربانی از پاش در میاد. جای پنجه پایی که اول داستان ازش حرف زدیم مال خود قربانی بوده.
امور نمیشن اینجا برسه. من چکم داشتن سمی این سجده رو کردن خوابش کردن.
شما که تلاهاشو در آورده بودی، خب آورد اینجا هم پرتش کردی، چرا رو خفش کردی؟
بگیم اگر برگرده به هوش بیاد زنده باشه حتما من رو لو میده، حتما فقط نیافم و اسمم رو حتما لو میده چون اسمامش گفته بودم.
مهی میگه بعد از قتل اول میره دنبال دخترش مدرسه و با هم میرن خونه. چند روز بعد برای اینکه مطمئن بشه قربانیش مرده یا نه میره سر کوچه‌ای که خونه زن بود و میبینه که اعلامیه‌اش رو زدن رو دیوار. مهین فردای اون روز طلاهای زن رو میبره بازار که بفروشه، ولی چون فاکتور نداشته کسی طلاها رو بر نمی‌داشته. بر همین مجبور میشه برای همون ناصر خسرو طلاها رو آب کنه. از فروش طلاها یه 800-900 تومن گیرش میاد. دادستان و بازپرسا باور نمی‌کردن که مهین تنهایی این قتل‌ها رو انجام داده باشه و سعی می‌کردن همدستاش هم شناسایی کنن و حتی به شوهرش هم مظنون میشن. حقیقتش برای همه عجیب بوده که یه زن تنهایی تونسته باشه این همه کارو کنه و از کسی هم هیچ کمکی نگرفته بوده باشه. در نهایت دادستان دستور بازداشت کسایی که تو ناصر خسرو به مهین جنس میفروختن یا طلاها رو برمی‌داشتن هم صادر می‌کنه و اونا هم بازداشت میشن. البته دلیل اصلی بازداشتشون بیشتر این بوده که بتونن همدستای احتمالی مهین رو شناسایی کنن. مهین درباره قتل دوم میگه قربانیشو اولین بار تو کانون بازنشستگان دیده و چشمش طلاهاشو گرفت. برای همین چند روز بعد باز میره سراغ زن. مهین وقتی زن رو سوار میکنه یکی از آب میوه‌ای که با سرنگ توش داروی بیهوشی ریخته بوده رو میده به زن. اون که نسبت به قتل اول حرفه‌ای تر شده بوده این دفعه رو صندلی جلو یه سری خرت و پرت گذاشته بوده و از زن میخواد که بشینه صندلی عقب. چیزی که برای بازپرسا جالب بوده این بوده که مهین خیلی راحت بلد بوده اعتماد آدما رو به خودش جلب کنه و سریع باهاشون صمیمی میشده. بلد بوده آدما رو تحت تاثیر قرار بده. حتی یکی از قربانیاش خانومی بوده که راحت به هر کسی اعتماد نمیکرده، ولی مهین تونسته بوده اعتمادش رو جلب کنه. البته بیشتر قاتلای زنجیره هوش بالایی دارن. مهین بعد از اینکه مطمئن میشه قربانیش بیهوش شده میره سمت اتوبان و توی فرعی خلوت نگه میداره. بعد چند تا روزنامه میذاره لای پنجره عقب و شیشه عقب و باهاشون میپوشونه. برمیگرده پیش زن و با نخ قیتونی که داشته چند تا گره دور گردن زن میزنه. بعد طلاهای دور گردن زن رو باز میکنه و النگوهاش هم با جوراب پارازیانی که توی ماشین داشته از دستش در میاره. خراشایی که روی دست قربانی بوده برای همین بوده. مهین تا شب با ماشینی که توش جنازه بوده تو شهر میچرخه تا از تاریکی شب کمک بگیره و از شهر جنازه خلاص بشه. اون جنازه رو میبره سمت پارک جنگلی تا تو فرعیاش ولش کنه که یهو میبینه ماشینش خراب شده و اگه بره جلوتر ممکنه گیر کنه. بر همین جنازه رو همون اطراف ول میکنه. بعد تصمیم ماشین رو عوض میکنه و شبم میره خونه برادرش تا دخترش رو برداره ببره خونه. مهین دفعه بعد که میره ناصر خسرو تا طلاها رو بفروشه از داروفروش‌ها یه سری فاکتور و مهر جعلی هم میخره تا بتونه طلاها رو دیگه با قیمت واقعیشون بفروشه. اون میگه بعد از قتل دوم موعد چکاش رسیده بود و اون همچنان دستش خالی بوده. تصمیم میگیره بره امامزاده چهار انبیا تا بلکه کسی به تورش بخوره. یه زنی رو میبینه که به قول خودش طلا فروشه سیار بوده. بهش پیشنهاد میده که برسونتش و زن رو سوار میکنه. ولی وقتی بهش آب میوه تعارف میکنه زن میگه دوست نداره و نمیخوره. مهینم مجبور میشه برسونتش دم خونشون. ولی نگه داشتن دم امامزاده باعث میشه که 100,000 تومان جریمه بشه. مهین که نتونسته از این زن چیزی کاسب بشه دوباره برمیگرده امامزاده تا یکی دیگر رو پیدا کنه. یکم که بین زنا میگرده کسی که دنبالشه رو پیدا میکنه. مهین نون و پنیر خیراتی که تو امامزاده گرفته رو میبره میده به زن و اینجوری سر صحبت رو باهاش باز میکنه. این زن همون عاطقه است که تو روزای عید کشته شده بود و بعد غذا درست کردن از خونش رفته بود بیرون. مهین موقع رفتن به زن میگه که میرسونتش و زنم سوار ماشینش میشه. مهین بعد از بیهوش کردن قربانیش میره یه جای خلوت و تله‌هاشو در میاره. بعد خفش میکنه ولی این دفعه به شکل متفاوت. با کشیدن مشما رو سر قربانی. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه اخبار رو دنبال میکرد و میخواسته شیوه قتلاش شبیه هم نباشه تا راحت گیر نیفته. اون حتی موقع بازسازی صحنه قتل به افروز میگه دیدی آقای افروز چجوری وکیومش کرده بودم؟ انگار که عملی که کرده بوده رو به چشم یک قتل بهش نگاه نمی کرده، بلکه به عنوان یک دستاوردی براش بوده که مولا درزش نمی رفته. افروز ازش می پرسه تو که همیشه طلای قربانیاتو بر می داشتی، چرا این دفعه گردم بند زن رو باز نکردی؟ مهین میگه مگه طلا بود؟ افروز بهش میگه بله. مهین میگه ای وای من فکر کردم بدله. اون هنوزم از این که ضرر کرده بوده ناراحت بوده. تا اینجا مهین به همین سه تا قتل اعتراف میکنه و زیر بار قتلی که قربانیش خاله شوهرش بوده و قتل آخر که به سرش ضربه خورده بوده نمیرفته. آقای کیاستی یکی از بازپرسایی که از تهران اومده بودن میگه ما نمیخواستیم قاتل رو تحت فشار بذاریم تا قتلاشو به ترتیب اعتراف کنه. تو این سوال و جوابا میرسن به پرونده قتلی که مهین توش مظنون بوده ولی بعدن ازش رفع اتهام شده بوده. این قتل 2 سال قبل اتفاق افتاده بود و توش صابخونه پیرش کشته شده بوده. مهین به خاطر این قتل 1 ماه هم بازداشت میشه ولی نمیتونن ثابت کنن که اون قاتل بوده. اون روز حادثه با صابخونهش میره بانک تا بهش کمک کنه 2 میلیون تومان از بانک پول بگیره. فرم بانک هم با دستخط خودش پر میکنه. اون روز تنها کسی بوده که توی اون ساختمون بوده و 2 قطره خونم روی گلگیر ماشینش پیدا میشه. مهین توی خونه قدیمی ها با صابخونش زندگی می کرده. از اینا که بالا یکیه و پایینم یکیه و به هم راه دارن. اون که یکی از مظنونای پرونده قتل پیرمرد صابخونش بوده، موقع بازجویی به بازپرس گفته بود روز قتل از بالا صدای دعوای زن و مردی رو می شنوه که دارن با صابخونش دعوا می کنن. خودش که ترسیده بوده بیرون نمیره تا اینکه سایه زن و مرد رو می بینه که بیرون میرن. بازپرس درباره 2 میلیون تومانی که به دستش رسیده بودم سوال و جواب میکنه ولی مهین میگه پرایدی که باش آموزش رانندگی میداده تو جاده تاکستان قزوین چپ کرده بود و 2 میلیون خرج برداشته بوده. اونم از دوستش این پولا قرض کرده بوده که خرج ماشینش کنه. مهین به بازپرسایی که الان دارن روی پروندهش کار میکنن میگه شوهرش 1 سال قبل از کشته شدن صابخونه‌شون از کار بیکار شده بود و یه وقتایی ازش پول دستی میگرفته. صابخونم هوا برش داشته بود و بهش پیشنهاده غیر اخلاقی میداد. میگفته طلاق تو بگیر و بیا زن خودم شو. مرتی که 24 میومد تو حیاط و خونه ما رو دید میزد. این اعترافا دیگه برای بازپرسای جدید فایده نداشت و اونا مطمئن بودن که پشت این قتلم ردپای مهین هست. البته اگه همون 2 سال پیش هم میومدن خونی که روی ماشین مهین پیدا کرده بودن و آزمایش میکردن میفهمدن مالکیه، یا اینکه اگه دقت میکردن به عینک پیرمرد که تو خونه بود و اون نمیتونسته بدون عینک از خونه بیرون بره میفهمدن که پیرمرد تو خونه خودش کشته شده. ولی امان از اهمالکاری و بیمسئولیتی. خلاصه که بازجوها اونقدر از مهین سوال جواب میکنن تا آخر سر اون به قتل صاحب خونش هم اعتراف میکنه و میگه دلیل کشتنش بیشتر ناموسی بوده. مهین میگه قرار بود صاحب خونش 100 تومن بهشون قرض بده که لاستیک جلوی ماشینشون رو عوض کنن. اون بهش میگه باهاش بره بانک تا هم کمکش کنه هم پولی که میخواسته رو به مهین بده. مهین میگه صاحب خونه در عوض قرض یه چک 120 هزار تومانی هم ازش جلو گرفته بوده. بعد با هم میرن بانک و کارهای بانکی پیرمرد رو انجام میده. بعد برمیگرده خونه مادرش و چون لباسشویی نداشته لباسش رو اونجا میشوره و برمیگرده خونه. وقتی لباسا رو تو حیاط پهن میکنه برمیگرده تو خونه که میبینه صابخونهش اومده پایین تو خونه اونا. حالا معلوم نیست با چه وضعی اومده بوده پایین که مهین خیلی خشمگین میشه و باش درگیر میشه و در نهایت اونو میکشه. اینجا هم بهتر صدای خود مهین رو بشنویم که این قتل رو تعریف میکنه.
باشه لباسه رو پنگ کردم برگشم تو خونه
بیم
بشه کار میکنه میگه چرا حرف منو گوش نمی کنی؟ چرا زن من نشدی؟ اینجا پا میشیم میریم میرمت کرج اونجا باید خونه میخرم ماشین پژو میخرم، شما رانندگی کن، من کنار میشینم، بچه رو نکنم بزرگ میکنم. چرا زن من نمیشی؟ که من رفتم جلو با دو دست حلش دادم.
حالا من
ولی
من دست دست کردم کاملا سیاره مازی زم دست دست میکرد. شما مثلا با روسری بودی چون از بیرون اومده بودی؟
چون خستشم روسری بودم بیشتر
نبودم.
خب
هرکی من اینجور
که
خود مشرف هرکی
همجور با
همون رفیقی بودم، با مانتو
روسری
خب
که سرش، ولی این سرش که دارم عقب عقب دارم تا عقب عقب
داره مشتر بیده دیدم.
یه
خوره
بیدونش با آخری حالش که دادم
بله
از اینجا شروع که بشوند از که بره. خب از من چی پله دوم که بود من چنگ انداختم بهش، چنگ بسه انداختم خود به شیشوه میشود بگم بلند شد، باید بلند شد، من هم بیلغم. یعنی یک آن مخلومش نکردم، یه دوید دائم برش نمیدم، دوید دوید من هم بسید دویدم بود اینجا دو تا سنه بود، دوید من دو باش دوید من رسید اینجا، باز اینجا زدم زدم باز اینجا افتاد چهار نصیب و اومد اینجا
بود از این
اینجا دو سه بار صدادم رو گرفتم همینجور رو قلمشم بکنم به چه اجازه دیدی؟ دوباره دیگه که چی نشه دیدی؟ حالا یه چی دیگه بکنم چی خواهی جونم برو دیگه خواهی تردار تو شدم که بیان دیدم دوباره دنباله من برم چهار دسته پا رو افتاد دیگه قلم کردم یا نه دوباره کاشه یه کچولی که جایی به هم زدم یه تناب پیدا کردم نمیدونم کجا بود
یا برو پای تمومش کن دیگه
من دو سه تا موش رو محکم بودم دیگر میخواستم دماغش خوب اومد دستش روی قسمتش نشست سری پیچیدم دور گردنش هر توی که میدونستم نگرش داشتم یه لقطه ای سرم افتاد این دفعه پاهاش پیچید تا پاهاشو پیچیدم میدم که دستش آزاد شد دوباره دستش گرفتم پیچیدم دیگه نتونستم یه قشنگ یه شور کرد فشار دادم انقدر اینو فشار دادم تا زبونش افتاد بیرون چشاش قلمبه شد سیاه سیاه شد
خیلی جالبه وقتی مهین داره این صحنه رو بازسازی میکنه معلومه هنوز از اون پیرمرد متنفر و ذره از کاری که کرده پشیمون نیست و خیلی غمگین تر اونجایی که بازپرس ازش میپرسه
شما از قبل تصمیم داشتی اینو بکشی یا اینکه نه همینجا تصمیم گرفتی؟
نه وقتی پای اونجور دیدم با اون حالت وضع بد اومد شروع کرد به جسارت و اهانت دیگه تصمیمم گرفت
چرا مثلا
باز تا بالام نمیخواستم
نخواستی صدا تو بلند بکنی آبرو ریزی بکنی یا به پلیس زنگ بزنی کم سایه ها بفهمم
چی بشه هم میخوام برسنجی کی بود کی بود زن خراب بود
یعنی خود زن میدونه که حتی اگه دنبال دادخواهی هم بره صداش به جایی نمیرسه پس خودش دست به کار میشه تا دادش رو پس بگیره. در صورتی که اگه قوانین و اجرای قوانین درستی داشتیم، با یه شکایت ساده مهین میتونست پدر صابخونش رو در بیاره. مهین بعد از قتل جریان رو برای شوهرش تعریف میکنه و تنها قتلی که شوهرش ازش با خبر میشه هم همین قتل بوده. چرا مهین این جریان رو به شوهرش میگه؟ به خاطر اینکه چند روز بعد که میره به جنازه سر بزنه، میبینه جاش مناسب نیست و خودش هم دیگه زور جابجا کردن جنازه رو نداشته. و میگه به شوهرم گفتم صابخونه به هم نظر داشت و منم مجبور شدم بکشمش. بعد شوهرش رو مجبور میکنه لباس رفتگری بپوشه و بره جنازه رو جابجا کنه و ببره زیر پل. این کار باعث میشه جنازه پیرمرد 23 روز بعد پیدا بشه. مهین میگه فردای روزی که صابخونه رو کشته بوده به عنوان مظنون به دادگاه میره تا ازش بپرسن میدونه پیرمرد کجاست یا نه. اون میگه کافی بود قاضی کف دستمو ببینه تا همه چیو بفهمه. اونقدر تناب محکم داره گردن پیرمرد فشار داده بودم که دستام همه زخمی بود. ولی من دستامو به هم چسبوندم و گذاشتم لای پام تا چیزی معلوم نشه. مهین اینجا هم میگه کار خدا بوده قاضی نفهمید و یه ماه بعد از دستگیریش هم آزاد میشه. حالا با همچین اعترافی بازپرسا مطمئن میشن که بقیه قتلا هم کار خود مهین بوده. پس میرن سراغ پرونده سقرا که با جسم سخت سر شکسته شده بود و بعدم خفه شده بود. آقای کیاستی میگن از اونجایی که این مقتول با مهین یه آشنایی دوری هم داشته اون زیر بار نمیرفته که اونو کشته. ولی اونا اونقدر سوالو جواب میکنن تا بالاخره مهین به این قتلم اعتراف میکنه. اون میگه 6 اردیبهشت اول میره از یه لوازم تحریری یه چسب پهن میخره و بعد میره امامزاده تا سوژهشو پیدا کنه. بعد یهو سقرا رو میبینه و بهش آشنایی میده و سر صحبتو باهاش باز میکنه و آخر سرم میگه که میرسونتش خونه. وقتی داشتن از امامزاده بیرون میرفتن، مهین جلوتر میره تا ماشینو بیاره دم در و همین باعث میشه شاگرد سقرا که گفته بود آخرین بار اونو توی امامزاده دیده بگه تنها بوده. مهین میگه بعد از اینکه آب میوه مسمومو به زن میده، اون حالش بد میشه و بالا میاره. ولی همچنان گیج و منگ بوده. مهین که ترسیده بوده یه جای خلوت وای میست و از صندوق عقبش یه تناب برمیداره. مهین میگه نمیتونسته اون زن رو بکشه چون نمیتونسته کسی که دست و پا میزنه رو بکشه. پس یه سنگ پیدا میکنه و باهاش چند بار میکوبه تو سر اون زن. بعدم سوار ماشین میشه و راه میفته. میره سمت دانشگاه و توی کوچه خلوت بین دوتا ماشین سنگین پارک میکنه. اول تله‌های مقتول رو در میاره و بعد اونو از ماشین میکشه بیرون و بقیه وسایلش هم میذاره بغلش. ولی چسبی که باهاش مقتول رو خفه کرده بوده رو اونجا نمیندازه و پرت میکنه یه جای دور. بازپرس از مهین میپرسه چرا چسب اونجا ننداختی؟ جوابی که مهین میده واقعا هوشمندان است.
چرا پرتش کردی؟
پس میسی میگه آره. این تایی چسب با این تایی چسب آره. جنسی چسب
آفری
آقا اینقدر نگی آفری این دسته تو پشتتره
خوباش.
این دیگه از مستند واقعا برام عجیبه. شوخ طبعی که مجرم داره و در این حال که داره صحنه قتلی و بازسازی میکنه چقدر همه چیو عادی تعریف میکنه. انگار که عادی ترین کارهای روزمره‌اش رو داره تعریف میکنه. صادقانه بگم یکی از قاتلایی که به شدت دلم براش میسوزه و میتونم درک کنم چرا کارش به اینجا کشیده شده مهینه. تا اینجای کار مهین به همه قتلا غیر از قتل خاله شوهرش که توی خونه خودش کشته شده بود اعتراف کرده بود. بانو خاله شوهر مهین بود و برای اعتراف کردن به این قتل بازپرسا رو خیلی منحرف میکنه. مثلا میگفته من که نمیتونستم خاله شوهر خودم رو بکشم. بازپرس کیاستی ازش میپرسه چرا به قتلی که ما میدونیم کار خودت بوده اعتراف نمیکنی یا زیر بار نمیری؟ چون که از حرفای مهین میفهمن مشکلش بچه معلولشه. او میترسیده اعتراف کنه به این قتل و مادر شوهرش که حامیش بوده بعد از اینکه بفهمه کی خواهرشو کشته دیگه حاضر نباشه بچه‌هاشو نگه داره. خانواده خودش هم که خیلی وقت بوده تردش کردن و اینجوری بچه‌هاش میافتن دست بهسیسی. بازپرسا میرن با مادر شوهر مهین صحبت میکنن و ازش میخوان که بهش اطمینان بده بچه‌هاشو نگه میداره تا بلکه اعتراف کنه. بعد از اینکه مادر شوهرش این اطمینان رو بهش میده، مهین به قتل آخرم اعتراف میکنه. اون درباره این قتل میگه اون روز بعد از اینکه دخترش رو رسونده مدرسه، رفته سمت خونه خاله شوهرش. ولی ماشینش رو یه کوچه پایین‌تر پارک کرده. اول ماده بیهوشی رو با سرنگ ریخته تو آب میوه پاکتی و بعد رفته سمت خونه بانو. بهش گفته اومده یه سر بهش بزنه. بعد سر فرصت مناسب وقتی خاله میخواست قرصشو بخوره مهین آب میوه رو در میاره و میگه به جای آب بیا اینو بخور بهتره.
همچی که آروم آروم گفت کم کم احساس کرد داره خمیده که بعد بیهاشو کنجا درست کشید کنجا. چون قبل از اینکه بخوابه ازش پرسید من بخواب از گردم بنده تو و هم گفت که زیر کشو آخر نباره درا بگم زیر نیست قایمش. کشه آخری که در آوردم نگاه که هم دمی زیر گرده بنده شد.
کف درا برده
شد؟ کف زن گرده بنده رو برده شد روش اونبالی کردم. روش اونبالی کردم نبیدم روشو اول الان روشو در آوردم زنی به راحتی در اومد. احتیاج نه به جوراب داشت نه به فشار چندان. پسر یه دخم روی گردنش خفش کردم.
چند تا گیر زحمت چشید دارید؟
اول گیر که زن دوبایی هم مطمئنم به دیگه یادم بودم. لیوان چایی که خودم اینجا خورده بودم بستمش بعد به آبیدان که برداشتم با کرده بودم دستام رو نرزید هم خرش رو ترجه بدم اکنی کسی به کسی زن بزنه کسی اون ها چشمی نمی کردم سر خیلی کسی نیست.
تا داستان مهین خیلی خیلی شبیه به پرونده آیلین ورنوسه که معروف به هیولا بوده. برخلاف مهین، آیلین مردایی که میخواستن ازش سوء استفاده جنسی کنن رو میکشته. البته که خودش روسپی بوده، ولی از یه جایی به بعد تصمیم به کشتن مشتریاش میکنه. از روی این پروندم یه فیلم سینمایی به اسم مانستر با بازی متفاوت شارلیز ترون ساختن که ترون به خاطر این نقش اسکار هم میگیره. چیزی که شنیدین بخش اول قسمت 13 پادکست نوار زرد. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از استودیو تورنج که ما رو تو ضبط این قسمت همراهی کرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجرای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی هم مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید. شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون هم ما رو دنبال کنید. همونطور که اول اپیزود گفتم، اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه تو ایران چه خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.